사람이 보던 매대운 라디오랑.
سلام آقا فرشید عزیز، خوبید؟ سلامتید؟ میگم در مورد آی زرقامی که صحبت میکردید، شما یه بار اسم تخت خواب آوردی ولی عذر میخوام نگفتی، میخواستم این گوش زد کنم یادت نره دفعه بعد.
فرشید جان اینا اگر نه نشنون که یعنی این که مورد تایید مجامع بین المللی هستن.
ما از حمله فهمونن یا واکسن روسی یا واکسن توسی.
میگن رفته پشت در کاخ کرملین گفته پوتین در واکن ما، یا پشت در واکن ما، یا هیچی در واکردنه. شانس اقبال منه، شانس اقبال منه، چشما درشته پوتین، آخ منو کشته پوتین.
لیلا در واکن ما، یا پشت در واکن ما، یا این چه در واکردنه. این ز اقبال ما، این ز اقبال ما. لیلا در واکن ما، یا چه در با کن مایا، این چه در با کردنه. این زهر باره مایه، این زهر باره مایه.
همچنان با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. اونایی که فوتبالی هستن میدونن تو دنیای فوتبال تاکتیک‌های مختلفی داریم دیگه، مثلا تیکی تاکا یا تاکتیک پارک اتوبوس یا سانت کردن یا کلا نمیدونم بعضی تیم‌ها تو کار ضد حملن. خلاص هر جایی غیر از سیستم‌های عادی فوتبال یه تاکتیک اختصاصی هم دارن. ما هم خب از قدیم الایام تاکتیک مثلا علی اصغری و بکش زیرش و اینا رو هم داشتیم دیگه، ولی خب تو این سال‌ها تاکتیک جدید اوت دستی هم به اسم خودمون سند زدیم. اوت دستی، بله، تیم که بخواد از این تاکتیک استفاده کنه باید مثلا یکی از بازیکناش یه یا علی بگه تا جایی که زور و قوت داره توپو بندازه رو دروازه تیم حریف. خب توی دنیای فوتبال خب هر تاکتیکی میدونید یه ضد تاکتیک داره که جلوی تیم حریف رو میگیره. حالا ماجرا اینه، امسال تیم پیکان تو لیگ برتر تاکتیک اوت دستی رو به خوبی زنده کرد و یکی از بازیکناشون به اسم نادر محمدی او دستی هایی میندازه اندازه یه سانت یا کاشته خطرناکن و چندین بارم رو همین اوتا به گل رسیدن، ولی هنوز تیما نتونستن یه ضد تاکتیک برای این کار رو کنن. اما هفته پیش فولاد خوزستان که حریف پیکان بود یه ضد تاکتیک خیلی عجیب رو کرد، کلی هم سر صدا به پا کرد. ضد تاکتیکشون همین بود که چی بود؟ اگه گفتین اینا قبل از بازی ضد تاکتیک زدن، اینجوری رفتن قبل از بازی خطکشی های دور زمین چمن رو پاک کرده بودن، خطکشی جدید کرده بودن و زمین بازی 7 متر بزرگتر شده بود که اوت دستی ها به مقصد نرسه. این زیبا نیست واقعا؟ که خب بعدش با اعتراض تیم پیکان ناظر بازی میره تو زمین و میره زمین رو دور متر میکنه، بعد میره به جای 67 متر مثلا 75 متر پیکانی ها درست میگن. البته این بازی بعد از خطکشی مجدد دوباره انجام شد، اتفاقا 0-0 هم تموم شد، ولی فکر کنم باقی تیم‌ها هم باید به فکر یه ضد تاکتیک دیگه باشن، چون دیگه این یکی که سوخ شد رفت دیگه، یعنی به فکر هیچ کی نرسیده بود که میشه این کارم کرد، میشه مثلا خطکشی‌های دور زمین رو پاک کرد، زمین رو گنده‌تر کرد. واقعا این سوخت شد رفت. حالا امیدوارم ضد تاکتیکای نذارن خطرناک باشه. یهو دیدین مثلا چه می‌دونم بغل زمین جریان برق کار گذاشتن، یا نمیدونم بنده خدا مثلا رفت اوت بندازه برق بگیرتش، یا نمیدونم دور زمین سیم خاردار بکشن، یا خندق بزنن نادر محمدی فضای کافی برای دورخیز نداشته باشه. خلاص میخوام بگم، یعنی میخوام خواهش کنم اگه ضد تاکتیک هم میزنین به همون دیگه، چه میدونم این پاشیدن جیش بچه و دولا و دعا و تلسم و اینا قناعت کنید دیگه، خیلی وارد کارهای خشانتبار نشید. یا اصلا میتونید زمین رو به جنگ بزرگ کنید یا 7-8 متر کوچیک کنید که وقتی اوت پرتاب میشه از اون طرف بره بیرون کلن. نمیدونم میخواین حالا هر هفته یکی رو امتحان کنیم بالاخره ببینید چی میشه دیگه. ضد تاکتیک های کاملا وطنی.
یه سی ریسکه با یه ریسکه همه حرف باشت باسته، منم اینم دارم میبینم دوستش دارم خواسته. یه سی ریسکه با یه ریسکه همه حرف باشت باسته، منم اینم دارم میبینم دوستش دارم خواسته. همه عجیبن همه فریبن، فاز آشتان و تشبری غریبن، من رو ندیدن و رفتن و پریدن، انگار اینا هم آسمون رو خریدن. همه عجیبن همه فریبن، فاز آشتان و تشبری غریبن، من رو ندیدن و رفتن و پریدن، انگار اینا هم آسمون رو خریدن. همه رو منظور من مثل یه منظور من، چه زیادن سیاره هایی که تو آرزو من. همه رو منظور من مثل یه منظور من، چه زیادن سیاره هایی که تو آرزو
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی عصرگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهارات جواد ظریف خطاب به آمریکا که پنجره برگشت به برجام در حال بستن است، با نظر کارشناسان که داداش شما یه جوری حرف میزنی انگار آمریکا زیر بار تحریم‌های ایران از ناحیه کمر مورد هدف قرار گرفته. نظر آیت الله احمد خاتمی که با شناختی که از مردم ایران دارم آنها در انتخابات شرکت میکنند، و پاسخ فعالان عرصه عدم شرکت که احمد جان شما اگه مردم ایرانو میشناختین که الان چهارگوشه نظامو بوسیده بودین رفته بودین با نواهاتون تیله بازی میکردین، و قرار گرفتن فضاپیمای اماراتی در مدار مریخ، و خوشحالی ناظران ایرانی از خودکفا شدن کشور اسلامی من در زمینه تولید زودپز و دم کنی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده صندلی توالت هیتلر که در مخفیگاه او در باواریا توسط سربازان آمریکایی پیدا شده بود در یک حراجی به قیمت 14,000 پوند به فروش رسید. در این رابطه یکی از کارشناسان صنعت سنگ توالت کشور به خبرنگار ما گفت آخه مگه هیتلر چی تولید می‌کرده که برای سنگ توالتش این همه پول دادن؟ وی افسود قصد دارد خیلی سریع با بیت امام خمینی تماس بگیرد و سنگ توالت، آفتابه، لگن، کاشی و موزاییک های سرویس بهداشتی مورد استفاده آن حضرت را به هر قیمتی که شده بخرد و کنار بگذارد، چون حتما روز قیمت آنها هم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی، همان گونه که میدانید بحران خیار کشور عزیزمان را در بر گرفته و بعضی هموطنان عزیزمان تلاش میکنند با جای خالی خیار در میوه خوری هایشان کنار بیایند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند پس از بحران 3 سال پیش بازار ارز، این مهمترین بحرانی است که بازارهای مالی خیار کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، تا حدی که شاخصهای اصلی خیار چنبر هم رو به فزونی گذاشته است. به همین دلیل همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی اگه صدای بنده رو دارید یه اهن اوهونی چیزی بکن برام. بی تربیت، حالا من یه چیزی گفتم، این چه طرز حرف زدنه؟
من فقط اطاعت امر کردم همکار گرامی.
حالا همیشه تا میارم ادرو آنتن یا زیر یه چیزی رو گرفتی یا داری با یکی جر و بحث میکنی یا حد. همین امروز که سر شوخی رو باز کردم حاضر آماده پای میکروفون بودی.
دیگه همکار گرامی تصمیم گرفتم از یه جایی مسیر زندگیمو عوض کنم دیگه.
حالا هر چی بود ولش کن. خب از مشاهدات خودت برای شنوندگان عزیزمون بگو جای این مسخره بازیه.
همکار گرامی خب چیزی که من شاهدش بودم این بود که در میدانهای تره‌بار واقعا مردم احساسات خیاریشون تحریک شده بود و خیلی ها میگفتن گرون شدن خیار حتی بیشتر از گرونی دلار روی زندگیشون اثر گذاشته. همکار گرامی
یعنی دقیقا چطوری همکار گرامی؟
اتفاقا در همین لحظه همکار گرامی من یکی از شهروندان رو در کنار خودم دارم که میخوان به همین سوال جواب بدن. همکار گرامی
ای چه خوب با ما سراپا گوشیم.
دوست عزیز بفرمایید که چرا انقدر خیار برای شما تو زندگی مهمه که حالا گرون شدنش انقدر تأثیر گذاشته روی تو؟
بله آقا، مسئله اینه که ما مردم با وفاداری رو از خیار یاد بگیریم.
چطور مگه دوست عزیز؟ خیار چه نقشی در زندگی شما ایفا میکرد مگه؟
ببین داداش من، ما 42 ساله میوه‌های مختلف از تو میوه خوریامون رفته اومده.
بله.
یعنی یه بار پرتقال رفت، یه بار نارنگی رفت، مست اونجوری، گیلاس که اصلا نگم برات. همه اینا رفتن اومدن ولی خیار با ما واسه.
آخه چه جالب، تا حالا بهش
آره.
اینجوری نگاه نکرده بودم دوست عزیز.
بله داداشم، مثلا من این باجناقم خیلی آدم بعد شما نباشه مزخرفیه. خب
خواهش میکنم، لطف دارین شما
آقایی. آقا میگفتم این باجناق ما از این آدمای حد در بیاره، ولی میاد هر چی میذاری جلوش تو ته میخوره. ببین خیارم خیلی دوست داره.
خب
ما همیشه میرفتیم 5 کیلو خیار میخریدیم میذاشیم جلوی این، همشو تا ته میخورد سردیش میکرد میافتاد گوشه خونه ما، هم هار هار بهش میخندیدیم. خب
عجب.
آره.
آها بعد الان مشکل چیه اون وقت شهروند گرامی؟
داداش یعنی من ببین الان من 100 تومن بدم خیار بخرم فقط برای مهار باجناقم؟ با دیوونه چیزی هم به نظره؟
نه قربان، خواهش میکنم.
داداش این گرونی رو مکانیزم دفاعی بنده در برابر باجناقم اثر گذاشته. اجازه من الان چیکار کنم؟ این مردی که گشنه رو من چجوری سیرش کنم که ناکارچه؟
یعنی در واقع مثل سپر موشکی که میگن برای دفاع در برابر حمله موشکیه، شما هم از خیار سپر خیاری درست کردید برای خودتون، درست میگه؟
آفرین، چه خوب گرفتی. ببین انقدر باطل کردم، بیایید دقیقه من بیام. بیایید یه دقیقه
چی شد؟ کجا بیام دوست عزیز؟ من کار دارم آخه.
ببین بیا بابا جون، ببین من آشنا دارم، سپرده بودم محمد آقا برام یه سری خیار ارزون گذاشته بود کنار. بیا یه دونه بهت بدم بزنی روشن شی. بیا دقیقه.
نه
ببین
نه آخه چیزه نه من میل ندارم، الان مشغول کارم آخه دوست عزیز.
همکار گرامی علی نریا، ببین من احساس خوبی ندارم به این یارو.
بابا جون تازه یه سری خیارم داده به هم، رنگشون آبیه، دست و پاهم دارم، میخوام نشونت بدم. بیا
نه عزیزم، نه مرسی، من باید برم آخه. من باید برم آقا.
همکاری گرم خوبی بچه هایی
در میری بابا، عجب بزاکی هم بیده. همکاری گرمی اگه اجازه بدیم من تموم کنم گزارشو، این بازار خیال خیلی خیلی ملتهبه.
آره بابا آره تموم کن باید.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خیال یه چیز خبر، میدان تروبار در حال تلاش برای فرار از خیال.
بله با تشکر از توجه شما. خیاردین ابو لولو جالیز اصفهانی شاعر بزرگ قرون ماضی گفته: می سپارم دل به دریا بی خیار، می شمارم لحظه ها را بی خیار، می کشم بر دفتر نقاشیم نقش های زشت و زیبا بی خیار، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر بی خیار.
خوشیم جهانی، عاشقتم بدون هیچ سوالی، ببین داره دنیا میخنده به رو، کنار تو فکرای منفی تموم، نفس نفس برای من هوا شو، جز من واسه یه دنیا بیوفا شو، از وقتی آرامش ازت میگیرم به سمت روزای قشنگی میرم، ای به فدای تو عزیزی باسم، پیش تو احالا دیگه نباسم، ای به فدای تو که خوبی انقدر، با تو چه احساسی سراغ
خورشید جان گیر داده به شعار امام. یه عده‌ای گذاشتن تو دهن امام بابا، نه شرق نه غربی رو، وگرنه چه میدونست غرب کجاست شرق کجاست؟ شرق امام میشد مشهد، غرب امام میشد سنندج کردستان، جمهوری اسلامی هم واسهش میشد قم. ولش کن دیگه، چه خبر؟ خودت خوبی؟ سلامتی؟ چیکار میکنی؟
قربون
حریف کن بینیم. نبودی؟ عید نیستی؟ عید کجایی؟ برامت چیه؟ قربونت،
قربون خود،
فدات،
فدایت،
از تو لباسام، سر کار.
قربونه، قربونه خودت و لباسات، فدایت. هستیم دیگه زیر سایتون، عیدم هستیم، کروناست دیگه، جایی که نمیریم دیگه. از بزرگت که راجع به امام هم اینجوری نگو، امام ناسلامتی فرنگ رفته بود، البته اگه همون فرنگ مونده بود الان ما بعضمون اینجوری نبود دیگه، ولی به قول تو ولش کن، چی کاریه؟ تو خودت خوبی؟ چه خبره؟ از خودت بیشتر بگو، بیا پیش ما، به خدا مرزا پاش باشد، پاشی بیا نپیچونی ها، منتظری ما. آره قربونه. دوستان آیت الله تبریزیانو که دیگه همه میشناسید دیگه، حتی بعضیا میگن بهتر ایشونو آیت الله روغن بنفشه صدا بزنیم که دیگه تا اسمشو میگیم همه لبخند به لب بیارن و اینا. اولا ایشون اینو بگم به طور کلی در مورد خودش، دچار یه سندروم خودجذابینی حاد و خودحاتبینی پیشرونده است. آخه چند سال پیش ایشون تعریف میکرد که
شاید یک ماه قبل رئیس آنکولوژی هلند اومد، یا آمد از من دعوت کرد که برم اونجا، انکولوژی یعنی سرطان، رئیس سرطان هلند،
رئیس سرطان،
از من دعوت کرد که برم هلند، گفت تمامی امکانات را در اختیارت میذاریم، اینجا خیلی به شما اهمیت نمیدن، ما تمامی امکانات را در اختیار شما میذاریم، بیا اونجا درس بده.
خب
آخر کارم گفت اتفاقا من هم شوهر ندارم.
واقعا گفتم
بالاخره تطمیه بکنم به هر وسیله‌ای. خلاصه قدر این مسائل را ما نمیدونیم.
قدرش هم تطمیع میکنن به هر وسیله‌ای، خصوصا استاد تبریزیان. اصلا تبریزیان نگو، بگو لئوناردو دیکاپریو. در شهر پیشنهاداتی به ایشون شده که ایشون زیر بار نرفته. فکر کنم استاد تبریزیان چیز شده، این از این اصلا شب قبلش یه فیلمی مثل غریزه اصلی رو دیده بوده، بعد تو تصورش این خانم رئیس به قول خودش سرطان هلند اومده جلوش نشسته، بند خدا من پاشو مثلا میندازه رو پاش ایشون، یهو تو تخیلش فکر میکنه شارون استون، دوچار سندروم چیز بیقرار میشه. خلاصه که احتمالاً ایشون به جز روغن بنفشه یه روغنای توهمزای دیگه ای هم هست که مصرف میکنن. بگذاریم، حالا ایشون ظاهراً ولکن کرونا نیست دیگه، یعنی بعد از روغن بنفشه گیر داده همینجوری ولکنش اتصالی کرده. این هفته توی کانال تلگرامیش یه هشدار جدید به شما مردم داد و اعلام کرد سعی کنید به کسانی که واکسن میزنند نزدیک نشوید، در واکسن ها میکروچیپ تعبیه شده که این میکروچیپ سبب تغییرات ژنتیکی می شود و انسان را از حالت انسان بودن خارج می سازد و تبدیل به یک ربات تحت کنترل می کند و ژن ایمان و اخلاق و نجابت را از دست داده و تمایل به همجنس بازی پیدا می کنند و در نهایت تبدیل به موجودات خطرناک می گردند. متوجه شدین؟ یعنی ایشون نشون داد علاوه بر تخصص در حوزه و دانشگاه، تو حوزه‌های فانتزی هم دستی بر آتش داره و توانایی اینو داره که از دل این جریانات واکسن و کرونا این ربات هم جنسگرا رو هم به دنیا معرفی کنه. خلاصه حالا بعد از این صحبت ها مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی سر شیلنگ رو گرفت سمت ایشون و گفتش که حتما آقای تبریزیان در دوران کودکی واکسن زدند، پس اگر حرفی را که میزنند باور دارند، اولین مصداق انسان بی ایمان و نانجیب و بی اخلاق خود ایشان هستند، چرا که واکسن کرونا هم از تکنولوژی همان واکسن ها تبعیت میکند. خب حالا اینکه دکتر تبریزیان من نمیدونم تو بچگیش واکسن زده یا نه، اینکه هیچی، اینکه جواب حرفای روابط عمومی نظام پزشکی رو اصلا چی میخواد بدم، هیچی. من الان ذهنم درگیر یه چیز دیگه شده، معظم له که حالا میگن فایزر رو مثل که زده تو رگ، حالا اونم نزده باشه بالاخره یه واکسنی به بدن میزنه دیگه، فردا میگن فیلم واکسن زدن معظم له در بیاد، خب این دکتر آیت الله تبریزیان با چه رویی میخواد تو روی این معظمله نگاه کنه؟ اصلا جرأت میکنه بره سمت معظمله؟ نه از خجالتش نمیگم، از اون جهتی که خودشون هشدار داده میگم، همین که گفتن هم جنس گرا میشن و اینا، میگم یه بار یه جوری نشه که مثلا بره پیش معظمله، بعد معظمله مثلا بهش بگه عمو جون درس خارج فقه تا کجا خوندی، یا عمو بیا بریم پنبه رقم بنفشه تو عوض کنم، یا بی بریم یه لاکبوش دارم روپایی میزنه بهت نشون بدم. البته من نمیخوام خیلی اصلا بهش فکر کنم، راستش بهتره دیگه خود دکتر تبریزیان، من اینا رو گفتم، خود دکتر تبریزیان به این موضوع به نظرم باید بیشتر فکر کنن.
دارم کرد آقای یاسه زبونم لال، زبونم لال، شما هم جنس گاز شده بودی، من چه خاکی به سر میریختم.
زبونتو گاز بگیر بنت خدا، سجاد و ساجده میشنون، زشته این چرفی آقه میزنی تو.
آقای یاسه، این واکسنای غربی رو اگه آقا جلوشو نگرفته بود همه بود هم جنس گاز شده بودی.
بله شنیدم بنت خدا، پروفسور آیت الله تبریزیان پدر طب اسلامی اول از همه متوجه شد.
اول آقا قربونش برم من متوجه شد. همی خواستن ما رو الپیچی چی 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 کنن. من حاضرم بمیرم اولی هم جنس باز و شیطان پرست نشم.
حالا گریه نکن بنت خدا، این غربی ها از هر راهی میخوان جلوی زاد و ولد ما رو بگیرن.
جانم فدای رهبر آقا یاسه، آقا میدونست اینا میکروچیپ سیخته بودن تو واکسناشون.
میکروچیپ بنت خدا، خدا لعنتشون کنه.
واکسن آمریکایی نمیخوایم، نمیخوایم،
کرونا میگیریم، واکسن نمیپذیریم، کرونا میگیریم، واکسن نمیپذیریم.
گلگلی پیرنه تو شال قرمز رو زهره، تک تک اون قدمات عطارون را رفتن، همشون فانتزیای شب و روز من شدن، خودمو هر روز مجسم میکنم دور و بر. چی میشه رد بشی از کوچمون، یه نگاهی کنی ابرو کمون، تفسیر دل چیه آرزوشی شده، کاشکی بیای بشی همسایمون. چی میشه رد بشی از کوچمون، یه نگاهی کنی ابرو کمون، تفسیر دل چیه آرزوشی شده، کاشکی بیای بشی همسایمون.
سلام داداش فرشید گل.
سلام علیکم.
لوله اینقدر پر رو رو داره، خوبه اینجا ایشی تحویلش نگرفته، برگشته برنامه 20 ساله و 40 ساله روی کرده فلان بیسار چیده واسه خودش، ببین چقدر اینا رو داره.
بله خیلی ممنونم، بعید نیست بهش میگم باقرگاز انبر دیگه، یعنی اگه قرار بود از رو بره که خب اما انتخابات قبلی کلن چهار گوشه زمین سیاست رو میبوسید میامد بیرون دیگه، با همین پشتکاری که داره به خیلی جاها میرسه، به محسن رضایی نرسید ولی این میرسه. ببین که ای گفتم. مرسی از تماس شما.
فرشید، این شعار نه شرقی نه غربی الان تبدیل شده به شعار یا شرقی یا غربی، یه جمهوری علکی.
بله دیگه، شرقی و غربی و شمالی و جنوبی و اینا همه چی اوکیه، یعنی شرایط یه جوریه که جمهوری اسلامی توی هفت اقلیم فقط دنبال یه متحد گردن کلوف میگرده بر پشتش قایم شه. حالا پوتین هم که نامرد اونجوری پشتش براشون نازک کرد، احتمالاً تا کل خزر رو نگیره ازشون دیگه پا نمیده دیگه، دیگه تا قسمت چی باشه دیگه. و اما خب بازم پنجشنبه است، میریم سراغ اکادمی مطبوعات و روزنامه‌های برگزیده این هفته از نگاه هیئت ژوری اکادمی مطبوعات. جایزه اول تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه اعتماد. این روزنامه، این روزنامه اعتماد روز یک شنبه 19 بهمن در صفحه اولش تیت زده بود رفراندوم برای نظارت استصوابی. خب این روزنامه به بهانه تلاش‌های حقوقی برای لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات این موضوع رو به صفحه اول روزنامه‌اش آورده بود. از اونجایی که خب رفراندوم اونم درباره شورای نگهبان و حق نظارت استصوابی از اون موضوعاتیه که صاف به فشار خون معظم له وصله، پرداختن به این مسئله در صفحه اول از نظر هیئت جوری نوعی اقدام شجاعانه در دنیای روزنامه ها محسوب میشه و برای همین هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت تخم طلایی خودشو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد کنه. جایزه بعدی دستمال ابریشمینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه جوان. این روزنامه، یعنی روزنامه جوان، روز شنبه 18 بهمن با چاپ تصویر بزرگی از آقای رئیسی در صفحه اول خودش تیت زده بود شاهین عدالت بر سر راندخاران تولید. خب زدن این تیتر در کنار عکس تمام قد ایشون در صفحه اول و دادن لقب شاهین عدالت به آقای رئیسی که تا قبل از این به آیت الله اعدام معروف بود و خب با وجود این همه فساد در قوه قضاییه از نظر هیئت جوری فقط و فقط مصداق پاچه‌خواری و پاچه‌مالی ایشون بوده و به همین خاطر این هفته هیئت جوری تصمیم گرفت دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه جوان کنه. ما جایزه آخر این هفته یک جایزه ویژه است و این جایزه یک عدد خیار بلورینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه همدلی. بله این روزنامه، یعنی همدلی، روز دوشنبه 20 بهمن یک گریزی زده بود به مسئله گرونی این روزهای خیار و یادی کرده بود از گرانی گوجه در زمان اوس محمود. منتها خب تیتری که این روزنامه انتخاب کرده بود در نوع خودش جالب بود. این روزنامه تیتر زده بود از گوجه احمدی نژاد تا خیار روحانی. هیئت جوری با خوندن این تیتر یه مقدار چشماشون رو مالیدن و بعد از اینکه مطمئن شدن که درست دیدن دیگه وارد شور شدن. در نهایت هیئت جوری با ذکر این که خودشون سر شوخی رو وا کردن به اتفاق آرا دیگه تصمیم گرفتن یک عدد خیار بلورین تقدیم این روزنامه کنن. البته خب میدونید از اونجا که الان قیمت خیار معمولی فکر کنم از خیار بلورین خیلی بیشتره، هیئت جوری گفتن که برندگان این جایزه میتونن درخواست بدن اگه بخوان به جای خیار بلورین یک عدد ربع خیار سالادی و واقعی تحویل بگیرن. دیگه بسته به نظر و خواست خودشون دیگه. مبارکشون باشه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
پشیمونی داری میدی سرتو تکون، بیچیه دادا بیخی برو رپتو بخون، تیم ما میزنه ساعت کلتو بدون، دست رو تو فنگ گرفتم سرتو نشون، بازی بیت دست خشه تو که خیاری، اعتماد به نفس بالا زدی کوک زیادی، هی فاز میای الکی که هشتگ کولی، از همون اولشم تو پشمک بودی، دیس منو شنید مافی قش کردودی، کاش لاقل یکم لشتر بودی، میدونم میزنن اینو پشت سرم، آره دادا بگو بینم تو رو چه به مستند آخه، یه روز رپری یه روز عکاس باشی، بخوای بیای با ما باید الماس باشی. لپ کلوم دادا این کار نیستی، با چه جرعتی میای اینجا وامیستی،
دکتر، دکتر اومدی؟
عزیزم اومدم.
دکتر من خیلی فکر کردم یه تصمیم خیلی مهم میگرفتم بگم.
خیلی خوبه که قبل از هر تصمیم فکر میکنی. در مورد چیه عزیزم؟
در مورد زندگیم دکتر، ولی به کمک تو هم نیاز دارم.
من هر کاری از دستم برمیاد میکنم که تو بتونی زندگی بهتر و سالمتری داشته باشی.
دکتر باید یه دونه از این واکسنای انگلیسی یا آمریکایی که توش میکروچیپ گذاشتن برای من بزنی.
چی داری میگی؟ متوجه نمیشم یعنی چی؟
دکتر همون که توش یه چیزایی ریختن که ما یه جورایی بشیم نیه.
ببین باز این بحث واکسن و این چیزا رو پیش نکش عزیز من. فعلا واکسیناسیون شما اولویت نیست. دراز بکش من آمپولتو بزنم، باید برم کار دارم. بجنب
دکتر، من زیر فشارم. بله، من دیگه خسته شدم از این وضعیت که هر روز بشینم چشم انتظار خانم پرستار.
یعنی چی؟
تو باید بهم کمک کنی دکتر.
من متوجه نمیشم چی میگی تو. مثل اینکه حالت خوب نیست امروز ها.
دکتر بذار رکو بی پرده بگم. من میخوام هم جنس باز بشم دکتر، واکسن آمریکایی بزن برام لطفاً. اون بزنی نو
از دست تو. اولا هم جنس باز نه، هم جنس گرا. بعدم گرایش جنسی تو تا جایی که من تو پرونده دیدم استریت عزیزم، یعنی به جنس مخالف گرایش داری، اینطور نیست؟
درد منم هم همینه دکتر. حتی شنیدن صدای پای خانم پرستارم برام شده حسرت دکتر. کمکم کن، بیا کمک کن سر این گرایش منو بگیر ببریم روی همجنس که ماشالله اینجا زیاده دیگه.
چی این حرفا چیه؟ بس کن دیگه.
دکتر بذار صبح به صبح که چشمامو وام میکنم این گولاخا رو میبینم منو این همه خوشبختی محاله محاله بخونم. دکتر واکسن رو به من بزن، بذار منم از زندگی لذت ببرم.
نه مثل این که تو نمیخوای دراز بکشی، انگار باید به آقای قادری بگم بیاد. نظرت چیه
دکتر؟ اگه اون واکسن رو بزنی دیگه من با آقای قادری هم اوکی ام.
عجبا، یعنی چی این حرفا چیه میزنی؟ هیچ واکسنی وجود نداره عزیز من که گرایش جنسی کسی رو تغییر بده.
چرا؟
این مزخرفات چیه میگی؟ یعنی چی؟
دکتر پدر طب اسلامی گفته غربی ها تو واکسناشون یه چیزی ریختن هر کی بزنه هم جنس باز میشه. وای دکتر تصور کن تک تک این دیوونا میتونن برام حکم خانم پرستار رو داشته باشن.
عجب.
دکتر کمکم کن به این رویا جامعه عمل بپوشونم. التماس میکنم به دکتر.
ببین عزیزم این مزخرفات رو هر کی که گفته برای خودش گفته. الان دراز بکش من آمپولتو بزنم برای توضیح بدم که چرا، چون این چیزی ممکن نیست. دراز بکش.
من تا اون واکسن رو نزنم اجازه نمیدم بهم آمپول بزنی دکتر. نمیشه.
باشه باشه خودت خواستی. من 10 دقیقه دیگه با آقای قادری برمیگردم.
من از قادری نترسون دکتر. دارم رو خودم کار میکنم، به زودی قادری برام میشه قناری.
خیلی خوب.
برو واکسن آمریکایی رو بردار بیار. من تصمیمم رو گرفتم دکتر دیگه.
منم تصمیمم رو گرفتم. یه دوره برق درمانی میفرستم بهت که این فکرها از سرت بیفته. الان با آقای قادری برمیگردم.
برق نداشت. دکتر نرو، تو میتونی اینجا رو برای من تبدیل به بهشت کنی. فکر کن بین 200 خورده خانم پرستار بستری باشی، یه جا بخوابی، یه جا پاشی، یه جا غذا بخوری، حتی همومت هم جدا نباشه. دکتر واکسن رو بزن منو هم جنس باز یا همون چی بود هم جنس گرا کن دکتر. خسته شدم اینقدر چشم در دوختم که کی خانم پرستار بیا منو اونجوری کن دکتر. دکتر تو رو خدا بدادم برس دکتر.
رفتم پیش حکیم باشی، حکیم بگفت
شما کی باشی؟
گفتمش مریضم درمان کن عزیزم. گفت
مریضی تو چیه ای خال طور 7 خط تو خال؟
گفتمش عاشق شدم دیوانه وار. گفت
تعریف کن از این معشوقه دیوانه وار.
گفتمش قد نگو ریل قطار، یه داف تمام عیار، ساق پا همچون غزال، چشمان همچو چشم ما. آی بیری نگو بگو فندو، واسم نگو بگو سندو، لب نگو بگو قندو، صدف نگو بگو دندو.
حالا شو
خب خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، دیدین بعضی وقتا مثلا میان میگن دو تا خبر دارم، یکیش خوبه یکیش بده، کدومو اول بگم؟ دیدین؟ آره راستش من یه خبری دارم نمیدونم خوبه بده، نمیدونم، بذارین خبر رو بدم حالا بعد فکر میکنیم که بده یا خوبه یا کدومش بهتره دیگه، نمیدونم، من حالا خبر رو بهتون میگم. عرض به حضورتون که هفته پیش نخست وزیر امارات متحده عربی و امیر دبی از تصویب یک قانونی خبر داد که به خارجیایی که در توسعه این کشور مشارکت دارن تابعیت اماراتی میدن. حالا این خبر چه ربطی به ما داره؟ عرض میکنم اینجوری که دولت امارات اعلام کرده این تابعیت رو به سرمایه گذاران و متخصصان میده. دقت کردین، سرمایه گذاران و متخصصان. خب تو کشور ما چی زیاده؟
بگی
متخصص دیگه، و این همه نماینده تو مجلس، نه اون همه نماینده تو مجلس خبرگان، اون همه متخصص تو شورای نگهبان، مجمع تشخیص، یه قطار متخصص توی دولت و وزارتخونه، همینجوری کلی نخبه بسیجی و انقلابی و تو بیت و سپاه و قرارگاه ها اینا دارن میچرخن دیگه. خب این از تخصص، همینا ماشاءالله سرمایه گذار بالقوه هم که هستن دیگه، پول که براش چرک کف دست نیست دیگه، فضل گنجیش که کلا، فقط چیزی که میمونه یه جو اراده است. بله، البته بعید میدونم با پتانسیل های بخور بخوری اختلاسی سفره‌ای که برای اینا در مملکت هست اصلا ول کنن برن جای دیگه، ولی خب میگن وسول اش نسول اش، اینم همونه دیگه. میگم یعنی ای کاش این دفاتر مهاجرتی برن نوبتی، برن توی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و اینا، برای این عزیزان جلسه توجیهی بذارن، از این فرصت مهاجرتی استفاده کنن. یعنی بذاریم مردم شهید پرور امارات هم از فضولات چی بود، نه از فیوزات وجودی مدیران و رهبران کشور ما فیض ببرن دیگه، اسراف نشه دیگه. حالا من برام سوال اینه که این همه متخصصن و هم سرمایه گذارن، اگه بخوام برن امارات تابعیت اماراتی بگیرن چی میشه؟ یعنی اگه به این نتیجه برسن که ما به درد نخوریم، ما رو مثلا دور بندازن برن امارات، چی میشه اون وقت؟ این خبر خوبیه یا خبر بدیه؟ از دست دادن این هم متخصص برای کشور ما خوبه یا بده؟ ها اگه نخوان برن امارات بخوان بمونن همچنان به ما خدمت کنن چی؟ بعد اگه برای ما خوبه برای اماراتی ها چی؟ برای اونا خوبه یا بده؟ اینا همش سواله دیگه. من نمیدونم، حالا فهمیدین چرا میگم یک خبری داشتم نمیدونم خوبه یا بده؟ من اصلا بهش فکر میکنم مغزم چیز میشه، اصلا تو سرم جو آفتاب بالانس میزنه. ولی کار رسانه‌ای خداوکیلی داره هر روز داره سخت‌تر از قبل میشه. الکی نیست میگم بعد از کار تو معدن، کار رسانه‌ای میگن سخت ترین کار دنیاست، برای همین چیزاست دا. به خدا خیلی سخت شده کار. خب بریم سراغ متولد بعدی.
نگم براتون که متولدمون از این هنرمندای خوب و خفن و کار درست و
باز لابد ایرلندیه دیگه.
نه و اتفاقا ایشون بچه ناف گیلانه.
به
بله،
همشهری، اصلا گیلانی ها همه همینن، هنرمند، همه کار درست، همه خفن.
من تازه می‌خواستم بگم یکم یه تقدیم تشکری چیزی از بچه گیلان زمین بکنیم، یه ذره همچین.
بازم میگم اصلا هر چی بگم کم گفتم. بله. کل برنامه رو تعریف کنم بازم وقت کم میره.
بله بله.
حالا تولد کدوم همشهری مونه؟
سرکار خانم سوسن تسلیمی.
به به، چه میکنه سوسن تسلیمی؟
بله.
یکی از بهترین بازیگران تئاتر و سینما، اولین فیلمی هم که بازی کرد فیلم چریکه تارای بهرام بیضایی بود.
بله، کلا تو ایران 6 تا فیلم فیلم بازی کرده که 4 تاش از فیلم‌های بهرام بیضایی بود، همین چریکه تارا، مرگ یزگرد، باشو غریبه کوچک و شاید وقتی دیگر.
توی سریال سربداران هم یادم بازی کرده.
آره دیگه، ولی کلا تو ایران همینا بود. البته تئاتر هم بازی کرده بود. سال 66 از ایران رفت سوئد و اونجا نمایش مدعا رو ساخت که بازی و کارگردانی و نوشتن متنش هم با خودش بوده. برای همین نمایش جایزه بهترین بازیگر سال از طرف آکادمی سوئد رو هم گرفت.
سوسن تسلیمی کارگردانی هم کرده، چند سالی هم هست تدریس بازیگری میکنه.
بله، اتفاقا آخرین تابستون قبل کرونا، یعنی اون خیلی قدیمی‌ها، تابستون 98، یعنی توی لندن یه کارگاه بازیگری گذاشته بود که اونجا دور
قبل کرونا. آره. چقدر دور بود اون موقع.
خیلی آره، بگذریم به نظرم وش کنین. سوسن تسلیمی این اسطوره گیلان زمین امسال 71 ساله شده. تولدش مبارک، امیدواری موفق باشه. بریم قسمت از موزیک فیلم چارمر یا افسونگر با بازی سوسن تسلیمی رو بشنویم.
ای نازنین بیا که طاقت ندارم، به دوری ناز نگات، بدون که عادت ندارم، هر روز و هر شبم با تو هست، خبر نداشتم که دیگه راه من و تو هم جداست.
دوست داشتن یا همون بستگی داشتن تام و تمام به کسی، هر کسی که باشه، یکی از سرمایه های ما آدم هاست. اصلا بگو همه دارایی های دنیا مال ما، همه چیزهایی که میشه تملک کرد رو بزنن به نام ما، اما یه کسی نباشه که دوست داشته باشی و همه اونا رو باهاش شریک بشی، فایده ای نداره. کسی که ندار باشی باهاش و به این مطمئن که اگه فردایی اومد که هیچی و هیچ کس نبود، اون هست. داشتن چون این کسی و چون این دوست داشتنی بزرگترین داراییه که آدم میتونه توی زندگیش داشته باشه. باقی داشتنا و مال خود کردنا پیش این عشق و دوست داشتن شوخی بیش نیستن، حتی اگه خیالی باشه، حتی اگه پر از دیوونه حالی باشه.
دوست دارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این دیوونه حالی رو، دوست دارم من این حس نفسگیرو، دوست دارم من این خاطر بازی رو، من و صبحشیم و انتظاره قراره دوباره، شیم و خنده ای که تمومی نداره، من و تو باشیم و حال خوبه دلامون دلامون، رها بشیم از این روزگاری که بی اعتباره. همه این همه از تو پرم، تو ببین که نمیشه از این همه خاطر دل ببرم، تو ببین که نبودیم از تو و فکر تو رد نشدم، میتونم تو رو حس کنم این همه ساده کنار خودم، مثل پلک زدنی وجود منی، دوست دارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این دیوونه حالی رو، دوست دارم من این خاطر بازی رو، دوست دارم من این تصویر سازی.